با سلام و روز بخیر. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اتحادیه اروپا میگوید که از تلاش‌ها در زمینه کاهش کشت کوکنار در افغانستان حمایت میکند. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه برای افغانستان روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که این وعده را اتحادیه اروپا در نشست اخیر در مورد افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر مطرح کرده است. اما آقای نیکلاسن در مورد چگونگی کمک اتحادیه اروپا با دیاقین افغان جزئیات بیشتر نداده. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در 2023 میلادی 10800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود، در حالی که در سال قبل از آن 233000 هکتار زمین به کشت کوکنار در این کشور اختصاص یافته بود. مورگان مکگراوی، یک عضو کنگره ایالات متحده آمریکا، خواستار آزادی یک آمریکایی به نام رایان کوربت در افغانستان شده. مورگان مکگراوی این خواست را دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق مطرح کرده و گفته که کوربت بیش از 550 روز بدون هیچ گناهی در افغانستان زندانی است. مقامات اداره تنظیم زندان‌های حکومت طالبان در یک برنامه پاسخگویی در ماه آگوست سال گذشته تایید کردند که 16 خارجی به شمول 5 زن در افغانستان زندانی هستند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP برای افغانستان میگوید که بسکیت های انرژیزا را برای شمار از قربانیان برف‌کوچه اخیر در نورستان توزیع کرده. این اداره روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفته که امروز نیز توزیع کمک های بشری برای قربانیان این رویداد ادامه خواهد یافت. در این حال اداره امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نیز دیروز گفته که ارزیابی همکاران این اداره نشان می‌دهد که در نتیجه برف‌کوچ عصر یک شنبه در نورستان 30 خانه به طور جزئی نیز آسیب دیده و 250 خانه دیگر هم در معرض خطر قرار دارند. بر اساس اوچا در این رویداد 21 تن کشته شدند و 18 خانه ویران شده. حکومت بریتانیا بر 6 تنی که اردوگاه زندان‌های خود به شمال روسیه را اداره می‌کردند تحریم وضع کرد. در این اردوگاه در 16 فوریه مرگ الکسی نوالنی مخالف کرملین اعلام شد. وزارت خارجه بریتانیا دیروز در اعلامیه گفته که بر وادیم کلنن رئیس این اردوگاه و 5 معاونش تحریم وضع کرده و دارایی های آنها را منجمد ساخته است. بر اساس اعلامیه الکسی نوالنی از محرومیت تداوی در زندان و پیاده‌گردی در هوای منفی 32 درجه سانتیگراد رنج می برد. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا گفته کسانی را پاسخگو قرار خواهند داد که مسئول این رفتار وحشیانه با نوالنی بودند. و تیم ملی کرکت افغانستان تیم سریلانکا را در آخرین بازی شکست داد. با گزارش کرکت بورد افغانستان، بازیکنان تیم کرکت افغانستان توانستند که تیم ملی کرکت سریلانکا را با تفاوت 3-2 شکست بدهند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا دیروز در سومین و آخرین سلسله مسابقه 20 تاوره در استادیوم ورزشی دانبولای سریلانکا به میدان رفتند و در این مسابقه افغانستان 210 دوش را برای تیم سریلانکا هدف تعیین کرد. تیم سریلانکا در 20 تاور و از دست دادن 6 بازیکن تنها 200 دوش را انجام داد. پیش از این تیم کرکت سریلانکا در 3 بازی 5 تاوره، 1 بازی تست و 2 بازی 20 تاوره تیم افغانستان را شکست داده بود. پس از این مسابقه تیم کرکت افغانستان در 18 فوریه در امارات متحده عربی 1 بازی تست را در برابر تیم کرکت آیرلند انجام خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این مجله خبری. سازمان ملل متحد میگوید که به بازسازی ساحات زلزله زده هرات به بودجه بیش از 400 میلیون دلاری نیاز است. زلزله های اکتبر هرات خسارات انگفت جانی و مالی را در پی داشت. یکی از بازماندگان این رویداد
پدرم و مادرم شهید شده، برادرم شهید شده، کاکام اینا، دختر کاکام اینا، نوه‌ساشون هم شهید شده.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که افغانستان با بحران بشری بی سابقه مواجه است. مردم در داخل افغانستان در این مورد چی میگویند؟
مشکلات بسیار زیاد است. حتی می زمستان سردم ما بدون گاز، برق یا صندلی مثلا ما داشته باشیم، چوب سوخت داشته باشیم.
در ادامه از افزایش حوادث ترافیکی مرگبار در افغانستان جزئیات خواهیم داد که در 10 ماه گذشته حدود 16 صد قربانی گرفته. با برخی از متاثرین این رویدادها هم گفتگو کرده ایم.
اما زخمی داشتیم به شمول خودم، ولی خساراتی که سبب حادثه به ما پیش آمد، خسارات در حدود تقریبا تا 3000 دلار من خسارت دیدم.
در مسائل منطقه و جهان، از تحولات سیاسی پاکستان پس از انتخابات پارلمانی این کشور به شما خواهیم گفت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه و تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. امروز پنجشنبه است، 3 اوت 1402 خورشیدی برابر میشه با 22 ماه فوریه 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی در یک گزارش مشترک تخمین کردند که برای کمک با زلزله زدگان هرات به بیش از 400 میلیون دلار نیاز است. ولایت هرات افغانستان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی شاهد زلزله های مرگبار بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021، ای اولین بار است که همچون نهادهای مهم بین المللی به طور مشترک یکی از مشکلات موجود در افغانستان ارزیابی کردند. بیشتر از آرش موین میشنوید.
پدر ما مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکام اینا، دختر کاکام اینا، نواساشون هم شهید شده.
در نتیجه زلزله های مرگبار ماه اکتبر سال گذشته در هرات حدود 2000 تن کشته شدند. نخستین زلزله به قدرت 6.3 درجه ریشتر در 7 اکتبر رخ داد و پس لرزه های آن چند روز دیگر هم به طور مداوم احساس می شد. بازماندگان این زلزله های پیهم در هرات هنوز هم با مشکلات جدی مواجه هستند و برای رسیدگی به این مشکلات و کمک به آنها سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی در گزارش مشترک اخیر خود 402.9 میلیون دلار را تخمین کردند. شماری از نهادها از همان روزهای آغازین به کمک با آسیب دیدگان این زلزله ها پرداختند. سید شاه سیدی، یک دکتر افغان از ولسوالی کشک هرات، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است:
از روز اول وقوع این زلزله ها تیم اداره OCCD با کمک سازمان صحی جهان ارائه خدمات صحی را در مناطق زلزله زده آغاز کرد.
سازمان صحی جهان در هفته گذشته اعلام کرد که تنها در ولسوالی های گلران، انجیل، کوهسان، کشک و زندجان بیش از 100,000 تن را مشاهده و معالجه کرده است. این زلزله ها ویرانگرترین رویدادهای طبیعی چند دهه اخیر در افغانستان بوده که قریه ها را ویران کرد و هزاران تن را کشته و زخمی ساخت. بر اساس ارزیابی های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی حدود 2.2 میلیون تن در 9 ولسوالی از این رویداد متاثر شدند. در این گزارش با اعلام آمار دقیق زنان، کودکان، سالمندان، جوانان و همه آسیب دیدگان این زلزله گفته شده که مردم بیشتر در ولسوالی های انجیل و زندجان ولایت هرات آسیب دیدند. هندریکا راتوات، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشری این سازمان متعهد شده که برای رفع نیازهای عاجل آسیب دیدگان زلزله در هرات اقدام می‌کند و افزوده که این تراژدی فرصت آن را مساعد ساخته تا یک جامعه قوی، فراگیر و انعطاف‌پذیر بازسازی شود.
تنها زلزله زده های اخیر هرات در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز نداشته، بلکه سازمان ملل متحد میگوید که 29 میلیون تن در افغانستان در حال حاضر نیاز به کمک های بشری دارند. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که افغانستان با یک بحران بشری بی سابقه هم روبرو شده. این سازمان در گزارش گفته است که مرزهای افغانستان غرق مهاجران افغان است که به اجبار از پاکستان اخراج شدن. جزئیات فائزه ابراهیمی داره.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که افغانستان با یک بحران بشری بی سابقه مواجه است و نیازهای مردم با سرعت نگران کننده در حال افزایش است. این سازمان در گزارش زیر عنوان چالش برانگیزترین وضعیت بحرانی جهان با اشاره به خروج پناهجویان افغان از پاکستان نوشته است که تنها در 4 ماه گذشته 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند که تنها در 15 روز نخست ماه جنوری 10,000 تن به افغانستان بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM تاکید می کند که مردم افغانستان برای کاهش بحران بشری بر راه حل‌های پایدار و دراز مدت به شمول کمک‌های توسعه‌ای بین المللی نیاز دارند که در حال حاضر متوقف هستند. این سازمان در حال از وضعیت مهاجرین بازگشته از پاکستان ابراز نگرانی می کند که برخی از مهاجرین بازگشته به افغانستان بر رادیو آزادی می گویند که با مشکلات شدید روبرو هستند و نیاز به کمک فوری دارند. یکی از آنان به نام عبدالقادر که به تازگی از پاکستان برگشته و در حال حاضر در ولایت لغمان زندگی می کند می گوید که 7 فرزند دارد و قادر به تامین یک وعده غذایی آنان نیست.
باران است، زمستان هم است، جای هم نداریم و از دست بیماری ها به تنگ آمدیم. هیچ چیز نداریم، نه جای داریم، نه توان این را داریم که به اطفال خود دوا بخریم. کاروبارم نیست.
یکی دیگر از مهاجرین اخراج شده از پاکستان که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، از سختی های زندگی خود در زمستان سرد شکایت دارد و گفت:
تا فعلا کدام کمکی اخذ نکردیم از هیچ نهادی. مشکلات بسیار زیاد است. حتی می زمستان سردم ما بدون گاز، برق یا صندلی مثلا ما داشته باشیم، چوب سوخت داشته باشیم. ما هم از مردم قرض کرده و بسیار مشکلات قرض کرده، خرج مخارج خود پورا میکنیم.
آنها از حکومت طالبان و جامعه جهانی میخواهند که به وضعیت آنها توجه کرده و به آنها کمک کند. حکومت موقت پاکستان در ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرد، اما بر اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی و اطلاعاتی که عبدالجبار تخاری کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی حدود 2 هفته پیش با رادیو آزادی شریک ساخت، کابینه پاکستان مهلت اقامت بیش از 1.3 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را تا پایان ماه مارس تمدید کرده است. با این وجود وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان اخیراً روزانه با نشر ارقام برگشت کنندگان از پاکستان به نحوی تایید کرده که روند اخراج افغانان از پاکستان متوقف نشده است. این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در گزارش خود گفته است که تغییرات سیاسی در آگوست 2021 افغانستان را در بحران قرار داده و 2/3 جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته بود که نزدیک به 24 میلیون افغان در سال جاری میلادی برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگوید که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در افغانستان در 10 ماه گذشته 1600 نفر جان باختند و بیش از 4000 نفر دیگر زخمی شدند. این آمار تلویزیون خصوصی تلو نیوز به نقل از مسئولان ریاست نشر کرده و از سوی دیگر برخی از قربانیان رویدادهای ترافیکی و خانواده‌هایشان علت اصلی این حوادث خراب بودن جاده‌ها و بی‌احتیاطی رانندگان خواندند. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
مسئولان ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگویند که در 10 ماه گذشته 3450 حادثه ترافیکی در ولایات مختلف افغانستان رخ داده است. عبدالودود خیرخواه، مدیر پلان و پالیسی این ریاست، با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته است که در این رویدادهای ترافیکی بیش از 1600 تن جان باخته و بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. وی گفته است که از مجموع جان باختگان 967 تنشان مرد، 192 تن زن و 4 147 تن دیگرشان کودک هستند. از مسئولان ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان در رابطه با دلایل این حوادث ترافیکی و برنامه‌های آنها برای پیشگیری از این گونه حوادث پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ دریافت نکردیم. در همین حال شماری از افرادی که اعضای خانواده آنها در رویدادهای ترافیکی جان باخته و یا مجروح شدند، خرابی جاده‌ها و به احتیاطی رانندگان را از دلایل اصلی وقوع رویدادهای ترافیکی عنوان میکنند. احمد الله که 4 ماه پیش 4 عضو خانواده‌اش در یک حادثه ترافیکی جان باختند، در مورد این حادثه بر رادیو آزادی گفت:
چهار نفر از خانواده ما بودند. مادرم، پدرم، خواهرم و یکی هم برادرم از کابل به سوی جلال آباد می‌رفتند. ساعت 11 شب بود که در منطقه سروبی تصادف کردند و موتر به دریا افتاد.
او می گوید بر اثر بی‌احتیاطی راننده اعضای خانواده‌اش را از دست داده و حالا با خواهر کوچکش تنها زندگی می کند. یک باشنده ولایت کاپیسا که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که چند پیش یک حادثه ترافیکی کرده است.
به سبب بی‌احتیاطی که انجام شد یا رخ داد یا سبب وقوع پیوست. و الحمدلله کسی حادثه تلف نشد. اما زخمی داشتیم به شمول خودم، ولی خساراتی که سبب حادثه به ما پیش آمد، خسارات در حدود تقریبا تا $3,000 ما خسارت دیدم.
این در حال است که در این اواخر گزارش ها از حوادث ترافیکی در ولایات مختلف افغانستان بیشتر شده است. در کنار جنگ، انفجار و رویدادهای طبیعی، رویدادهای ترافیکی هم سالانه قربانی زیاد از مردم افغانستان می گیرد. به تاریخ 5 ماه جدی سال جاری خورشیدی، مسئولان فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفتند که تنها در مدت 10 ماه در این ولایت 100 حادثه ترافیکی رخ داده است که در آن 69 تن جان باخته و 155 تن دیگر مجروح شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت در افغانستان در 2 سال گذشته افزایش یافته. اما پیش از آن میشنوید که احزاب مسلم لیگ نواز و پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان بعد از حدود 2 هفته مذاکرات در مورد تشکیل یک حکومت ائتلافی به یک توافق دست یافتند. یکی چی توافق؟ آرش امویون به ما میگه.
پس از اعلام نتایج انتخابات عمومی 8 فوریه در پاکستان که در آن هیچ حزب موفق به کسب اکثریت برای تشکیل حکومت نشد، بالاخره ائتلاف از احزاب سیاسی این کشور برای تشکیل یک حکومت ائتلافی به توافق رسیدند و 2 حزب سیاسی پاکستان رسما تشکیل حکومت ائتلافی را اعلام کردند، اقدامی که به حدود 2 هفته مذاکرات آنها پایان داد. حزب مسلم لیگ نواز و پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان شهباز شریف را به حیث صدر اعظم و آصف علی زرداری را به عنوان رئیس جمهور پاکستان معرفی کردند. بانک نامزدان طرفدار حزب تحریک انصاف در انتخابات جنجالی اخیر در پاکستان با کسب بیشترین کرسی ها به موفقیت غافلگیر کننده دست یافتند، اما به عقیده آگاهان امور اعلام اخیر ائتلاف این دو حزب احتمالاً عمران خان زندانی را از قدرت دور نگه می دارد. شهباز شریف روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با آصف علی زرداری گفت که پاکستان با مشکلات زیاد روبروست و زندگی در این کشور با قرض جریان دارد. شهباز شریف با اشاره به حملات مسلحانه مخالفان در پاکستان گفت:
من سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ
می دانم که امروز پاکستان با تهدیدهای بی سابقه مواجه است. امروز موج دیگری از تروریسم به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان جانهای بسیاری از برادران و خواهران ما را گرفته و جوانان ادارات امنیتی و اردوی پاکستان را به شهادت رسانیده است. این ائتلاف جدید علیه این تروریست ها و همچنین علیه قیمتی مبارزه خواهد کرد.
مہنگائی کے خلاف جنگ کرنی ہے اس اتحاد نے.
بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، شهباز شریف 72 ساله که نجات یافته از بیماری سرطان است، اکثرا در ملایعام با ماسک ظاهر می شود. او در ائتلاف خلع کننده عمران خان از قدرت صدر اعظم پاکستان بود. در این ائتلاف نقش تشریفاتی رئیس جمهور پاکستان با آصف علی زرداری 68 ساله شوهر فقید بی‌نظیر بوتو و رئیس جمهور سابق اختصاص داده شده که بر اساس خبرگزاری فرانس پرس مردم پاکستان او را به اسم مستعار آقای 10% می شناسند و این لقب بر اساس ادعاهای سهم او در قراردادهای دولتی داده شده است. آصف علی زرداری که آخرین بار پس از قتل بی‌نظیر بوتو به قدرت رسید، اگرچه محاکمه نشد، اما دو بار به اتهامات مربوط به فساد، قاچاق مواد مخدر و قتل به زندان افتاده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، ائتلاف تازه احزاب سیاسی در پاکستان درست منعکس کننده ای چیز است که عمران خان صدر اعظم سابق را در سال 2022 میلادی از قدرت برکنار کرد و آغازگر دو سال هرج و مرج سیاسی در آن کشور شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. 5:51 صبح به وقت کابل است و رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
بیشتر از خبر
حال میشنوید که تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان برگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه افزایش یافته. اما متقاضیان از دشواری های روز افزون هم شکایت میکنن. ستار فروغ جزئیات بیشتر داره.
حدود 1.5 سال میشه که برای پاسپورت ثبت نام کردیم. متاسفانه تا نوبت نرسید، البته فامیلی ثبت نام کردیم.
سیار نوابی باشنده کابل میگوید که به دو دلیل عمده میخواهد که به خود و خانوادهش پاسپورت بگیرد.
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. مردم ما در حالت بسیار سخت زندگی میکنن. خودم 2.5 سال است که بیکار هستم. دیگر خدا میفهمه که ما چی رقم زندگی میکنیم و چی مشکلات را متحمل میشیم. دیگر دلیلشی که خب مکاتب نیست، دست نیست، تعلیم نیست، اولادای ما همهشان به اصطلاح مشکلات روحی پیدا کردن، استرس پیدا کردن، امید با آیندهش ندارن، خصوصا دختر خانمای ما که مکاتب برایشان بسته شده.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته میزان بیکاری در این کشور 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد آمده است که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طور نگران کننده بلند رفته است. بر اساس اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان، زنان از کار کردن در بسیاری ادارات حکومت طالبان و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور محروم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوانتون ها را برای دختران بستند. در بیش از 2.5 سال گذشته صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشاندهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت های سختگیرانه طالبان هستند. شب در صمیم باشنده ولایت بلخ از 1 سال به این طرف منتظر اخذ پاسپورت است. او میگوید که برای دریافت بورسیه تحصیلی میخواهد پاسپورت بگیرد.
فعلا امیدی به تغییر و به تشدن اوضاع افغانستان وجود نداره و هر روزی هم که میگذره این عمر ماست که میگذره و فرصت امروز امکان داره فردا برنامه مهیا نباشه که درس ما را بخونین. به او خاطر تمام تلاش ما بخاطر گرفتن پاسپورت، بخاطر ادامه تحصیل و گرفتن بورسیه‌های تحصیلی بود.
سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان میخوان پاسپورت اخذ کنند. عبدالغفار باشنده ولایت فرا در این باره بیشتر میگوید.
ما خود ما به خونه مریض دار و مریض ما دکترها افغانستان جواب کرده گفته باید به بیرون از افغانستان ببره تداوی کنه. میلی وقتی که ما به شعبه پاسپورت مراجعه مینو هیچ کس به ما جواب نمیده، به ما پاسخ نمیده. ما نمیفهمم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی است که درد ما رو بشنوه یا نه.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما به دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری به ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. طالبان پس از حدود دو هفته صدور پاسپورت از طریق عریضه های حضوری را بار دیگر توقف دادند. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه اکس توییتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شده است. لیزا سروش، کارشناس سیاسی در آمریکا، درباره دلیل افزایش متقاضیان پاسپورت در افغانستان به این نظر است.
اصلاحات امنیتی در نخست امنیت روانی به صورت قطعی وجود نداره و دوم که فضای تنگ زندگی برای مردم چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اجتماعی خودش زمینه را مساعد ساخته که مردم به هر نحوی تلاش بکنن، هر راهی را جستجو بکنن تا از او کشور بیرون شون. فعالیت سیاسی و مدنی و آزادی بیان که به صورت قطعی دروازه هایش بسته است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از دو سال گذشته، روند صدور پاسپورت در این کشور بارها به تعویق افتاده است. طالبان گفتند که بر اساس نوبت و در یک پروسه شفاف به متقاضیان پاسپورت صادر می کنند. اما سر و صداهای در مورد فساد و تأخیر در روند توزیع پاسپورت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان موجود بوده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اوایل ماه فوریه پارسال با تولو نیوز گفت که 300 کارمند ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد دستگیر یا از وظیفه اخراج شدند. با وصف این اظهارات طالبان، شماری از افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که نوبت در روند صدور پاسپورت رعایت نمی شود. بهای رسمی یک قطعه پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از 80 دلار است. اما منابع به رادیو آزادی میگویند که قیمت یک قطعه پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی میرسد. سیار نوابی، باشنده کابل، یکی از آنان است.
راههای مختلف را جستجو کردم و کوشش کردم پاسپورتم زودتر به دست بیارم، موفق نمیشم. خب پیسه کافی هم نداریم. قیمت یک جل پاسپورت 2000 دلار است. اگر پیسه داشته باشی میتونی پاسپورت بخری و زودتر بگیری در ظرف 2 روز 3 روز.
گزارش های بین المللی نشان می دهند که پاسپورت افغانستان در ردیف کم اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار دارد. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از همین رو پاسپورت افغانستان نشان از جمهوری ساقط شده دارد.
پیام ها و نظریات شما.
نکار نبار نگیم مردیم که رقم دولت یه که رقم حکومت یه ما بلن به قرده ها رسیم هیچی مواد خارجی خریدن نیسته.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندیم. من و خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنه چیزی شود و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شود با این بیکاری و بیروزگاری.
ما میخواهیم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیار گیم زده و همی پابجی زده بیخی اصاب خود از دست داده، شب ها میشینن ننمه تو پابجی میزنن، روز ها میشینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خورد ریزه داریم، خیما چطور کنیم؟
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوش و جمع میکنه. ما میرا به امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوش رو میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوش رو بده؟
پیام شما نظر شماست.